आज व्यू 360 में 9/11 के 22 साल बाद अमेरिका में मुसलमान और इस्लाम कहां खड़े हैं?
हमने इतनी मस्जिदें मिल गई हैं कि अब कोई बहाना नहीं है नमाज ना पढ़ने का।
और वॉर ऑन टेरर से पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। 11 सितंबर 2001 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद अलकायदा, तालिबान और फिर दीगर मुसलमान शिद्दत पसंद तंजीमों की दहशतगर्दी के खिलाफ बैन अल-अक़वामी जंग ने जहां पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मनफी रवैयों को जन्म दिया, वहीं उनके खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम का इर्तकाब भी हुआ। ऐसे में मगरब में आबाद दीगर मुसलमानों की तरह यहां अमेरिका में भी मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और अपने मजहब की दुरुस्त तस्वीर पेश करने के लिए अपने इर्द गिर्द और मुआशरे की पर जो कोशिशें की, उनके बायस अमेरिका में इस्लामोफोबिया कम करने में किस हद तक मुस्लिम कम्युनिटी कामयाब हुई, इस पर बात करेंगे आज के शो में। 11 सितंबर 2001 को दो जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए गए थे। एक जहाज पेंसिल्वेनिया में गिरा जबकि अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज 77 को पेंटागन से टकराया गया था, जिसके नतीजे में 184 अफराद हलाक हुए थे। इनमें से 64 अफराद टकराए जाने वाले जहाज में सवार थे जबकि 125 अफराद पेंटागन में हलाक हुए थे। हमारे साथी असद खालिद इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आज के दिन पेंटागन में और खासकर वॉशिंगटन में क्या तकरीबात हो रही हैं 9/11 के 22 साल मुकम्मल होने के बाद। असद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइए आज वॉशिंगटन में क्या हो रहा है?
आतिफ, सबसे पहले पेंटागन में जो सुबह एक तकरीब होगी 9:37 पे स्टार्ट किया जाएगा, उससे पहले एक तकरीब है जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं लॉयड ऑस्टिन वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जॉइंट फोर्सेस के मार्क मिली, वो जनरल मार्क मिली, वो शामिल हो रहे हैं। उन दोनों के रिमार्क्स हैं। सुबह की एक सेरेमनी है 9:37 पे, जो कि एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम पे ये जो जिस फ्लाइट का आपने जिक्र किया उसको पेंटागन की बिल्डिंग से टकराया गया था, उस टाइम पे एक कुछ जो है मोमेंट ऑफ साइलेंस है। और उसके बाद शाम में इसी की कंटिन्यूएशन में जो है जिल बाइडन भी इन्हीं दो साहब के साथ जो है मार्क मिली भी उनमें ज्वाइन कर रहे होंगे और लॉयड ऑस्टिन भी उनके साथ होंगे। और आर्लिंगटन सेमेट्री जो है जो बिल्कुल इसी पेंटागन के तकरीबन कोई हाफ अ माइल के डिस्टेंस पे है, वहां पे इन सब शहदा को जिस तरह से कहा जाता है यहां पे उन सब की जो मेमोरियल है उसके लिए फूल चढ़ाए जाएंगे, फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। आम अल्फाज में अगर हम उसको कहें तो उसमें जिल बाइडन भी शरीक होंगी, प्रेसिडेंट बाइडन की फर्स्ट लेडी या प्रेसिडेंट बाइडन की वाइफ जो है। ऑन अदर साइड व्हाइट हाउस में भी एक इसी तरह की तकरीब का एहतमाम किया गया है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अलास्का में होंगे आज, और वहां पे मिलिट्री बेस जो है वहां पे वो फौजियों से बात कर रहे होंगे और अपनी तकरीर है इस हवाले से उसमें मेमोरियल सर्विस बेसिकली वहां पे भी एक मुलाकात हो रही है।
असद, नायब सदर कमला हैरिस और जो है वो न्यूयॉर्क में होंगी और उनके शौहर डग एमहॉफ पेंसिल्वेनिया में होंगी, उनकी क्या मसरूफियात होंगी वहां?
बेसिकली नायब सदर जो हैं वो शैंक्सवेल पेंसिल्वेनिया में, जहां पे एक दूसरा सियारा जो था वो गिरा था जो कि टारगेट पर नहीं पहुंच सका, उस जगह पे पहुंच रहे होंगे आज। और उसके बाद वो 9/11 का जो मेजर डैमेज जिस तरह से होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से याद किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो दुआया तकरीब है उसमें वो शामिल होंगे। और जिस तरह से ये ओवरऑल पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से अब तक जो कहा गया है, खासतौर पर अगर मैं लॉयड ऑस्टिन के हवाले जो उनके रिमार्क्स अब तक आए हैं सामने जो कि आज वो प्रेजेंट कर रहे होंगे, उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इराक और जो अफगानिस्तान की वॉर से अमेरिका बाहर आ चुका है, टेररिज्म के हवाले से जिस तरह से जो जंग लड़ी गई थी उससे हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका अभी भी अपनी जमीन पे किसी भी किस्म के टेररिज्म को फाइट करने के लिए उसी तरह से तैयार है और उसी पैटर्न पे जो है वो पूरी दुनिया का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने कहा कि उसी पैटर्न पे अमेरिका इंटरनली
जो बातचीत करेंगे उसमें वो इन हवालों से बातचीत करेंगे। जी कंटिन्यू कीजिए, आप बता रहे हैं कमला हैरिस के बारे में।
کیمرا ہیرس جو ہیں وہ آج ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو میموریل بنایا گیا اس کے سینٹرز کے تباہ ہونے کے بعد جو وہاں پہ فریڈم ٹاور بنایا گیا وہاں پہ ہوں گی اور اس حوالے سے جو تقریب ہو رہی ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں گی جس میں جو وکٹمز کی فیملیز ہیں ان کو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے جن سے ان کی انٹریکشن بھی ہوگی اور اس حوالے سے میموریل جو ہے وہ میموریز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں گی اور اس حوالے سے جو اسپیچ اب تک ان کی طرف سے بھی جو ریمارکس شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں بھی ان فیملیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کیا گیا ہے جو کہ اس پورے پروسیس میں جو 2977 ڈیتھس ہوئی ان ساری فیملیز کے لیے اسپیشلی جو ہے ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے.
اسد یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن یہاں پینٹاگون پہ نہیں جا رہے یا جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو ایک سمبل بن چکا ہے ان حملوں کا وہ نیو یارک کی جو سائٹ ہے وہ ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ الاسکا جا رہے ہیں؟
اس سے پہلے آتف اگر ہم G20 کے اجلاس کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ G20 کے اجلاس کے لیے انڈیا میں تھے اور 9th اور 10th کو G20 کا اجلاس تھا جو کہ اس ویکینڈ پہ تھا اور اس کے بعد ان کا ایک ویتنام کی جو تھی وہ ڈپلومیٹک کمٹمنٹس تھیں, ویتنام کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے جا رہے ہیں, چائنا کے ساتھ جس طرح سے ویتنام کی وجہ سے پریشر, چائنا اور ویتنام کے جو تعلقات ہیں, اس کے بعد امریکہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ویتنام سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں, تو یہ ان کا ڈپلومیٹک مشن تھا جس کے بعد وہ ویتنام میں تھے. تو ویتنام سے واپسی پہ آتے ہوئے اب جو ہے وہ آج الاسکا پہنچیں گے جہاں پہ وہ ملٹری بیس جو ہے اس میں فوجیوں سے خطاب کریں گے اور پینٹاگن کے حوالے سے یا جو میموریل سروس وہاں پہ منعقد کی جائے گی اس میں خاص طور پہ جو سروسز کے جو افسران ہیں اور خاص طور پہ جو جوان ہیں ان سے وہ اس حوالے سے خطاب کرنے ہوں گے. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے نہ پہنچنے کی بڑی وجہ جی ٹوینٹی کی شمولیت اور اس کے بعد ویتنام کا وزٹ تھا.
ان کی آئٹنری جس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اس کی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ G20 کی میٹنگز اور پھر ویتنام کا جو ایونٹ تھا ان کی مصروفیات ویتنام میں بھی تھیں. بہت شکریہ اسد, آپ نے ہمیں جوائن کیا پینٹاگون سے, تھینک یو. اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی امریکی صدر نے 9/11 کے حملوں کی جگہوں پر ہونے والی تقریبات میں شرکت نہ کی ہو. 2015 میں صدر اوباما نے وائٹ ہاؤس کے لان میں کھڑے ہو کر جو صبح ایک خاموشی اختیار کرنے کا ایک منٹ ہوتا ہے اس میں شرکت کی تھی اور بعد میں وہ ریاست میری لینڈ کی ایک ملٹری بیس پر چلے گئے تھے جہاں انہوں نے جا کر جو فوج ہے امریکی فوج ہے اور اس کی جو خدمات ہیں 9/11 کی جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی تھی اس میں ان کو سراہا تھا. 9/11 کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ میں مسلمان جہاں نفرت انگیز رویوں اور نفرت پر مبنی جرائم کا نشانہ بنے تھے وہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جاسوسی اور اقدامات سے بھی پریشان رہے. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز نے اعلان کیا کہ نئے قوانین کے تحت مساجد کو امریکہ میں مساجد کو جمعے کے دن یعنی نیو یارک میں مساجد کو جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں مغرب کے وقت لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کے لیے کسی خصوصی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی ہاں, اس سے پہلے امریکہ کے قوانین کے مطابق اگر ایسا کرنا ہو تو اس کے لیے خصوصی اجازت نامہ کاؤنٹی یا سٹی ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے اس کی طرف سے درکار ہوتا ہے. لیکن میئر کے اس اعلان کو مسلمان کمیونٹی میں بہت سراہا جا رہا ہے اور اسے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حقوق کو تقویت دینے والا اقدام قرار دیا جا رہا ہے. امریکہ میں ایسی اجازت اور کن شہروں کے مسلمانوں کے پاس ہے اور اس اعلان پر نیو یارکرز کیا سوچ رہے ہیں, جانتے ہیں عائزہ عرفان کی اس ویڈیو میں.
نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز کے اس اعلان کے بعد کہ مساجد کو جمعے کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت ہوگی, نیو یارک شہر کی بہت سی مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر جمعے کی اذان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وقت ہم کوئنز میں مسلم سینٹر آف نیو یارک کے باہر کھڑے ہیں جہاں پہ ابھی کچھ دیر میں جمعہ کی اذان ہونے والی ہے. اللہ اکبر, اس اعلامیے کے مطابق جمعہ کی اذان کے علاوہ رمضان میں اذان مغرب بھی لاؤڈ سپیکر سے نشر کی جا سکے گی. یہ پہلا موقع نہیں کہ مسلمانوں کو اس قسم کی اجازت دی گئی ہو. چند ماہ قبل ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپلس کی انتظامیہ نے بھی شہر بھر میں مسلم عبادت گاہوں میں 500 اذانیں لاؤڈ سپیکر پر نشر کرنے کی اجازت دی.
اس کے علاوہ کئی علاقوں کے مسلمان مخصوص موقعوں پر انتظامیہ سے اذان نشر کرنے کے اجازت نامے لیتے رہے ہیں، مگر نیو یارک اور منی ایپلس کی مساجد کو اب ایک حد تک بلند آواز میں اذان دینے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ امریکی مسلمانوں کے لیے نیو یارک شہر میں اس اجازت کا ملنا خاص معنی رکھتا ہے، جسے 22 سال قبل 9/11 کے دہشت گرد حملوں نے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔
نمبر ون، دی اکنالجمنٹ that there is a certain
نمبر ایک، یہ ایک اعتراف ہے کہ یہاں ایک مخصوص کمیونٹی موجود ہے جسے مسلم کمیونٹی کہا جاتا ہے اور انہیں اپنے عقیدے پر عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر دو، اس سے لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہاں ایک مسجد موجود ہے، اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ پڑوسی بھی مسلم کمیونٹی کو قبول کریں گے۔
The Muslims community
اگرچہ اذان کی اجازت صرف جمعہ کے لیے ہے اور مساجد کو اذان کے لیے شہر کے نوائز کوڈ کے مطابق اذان کی آواز ایک خاص فریکوینسی سے اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس سب سے قطع نظر شہر کی مسلمان کمیونٹی اس فیصلے پر بے حد خوش اور پرجوش ہے۔
میں جب 88 میں نیو یارک آیا تھا تو اس وقت یقین کرے کہ بڑی پریشانی تھی مسجد کی، میں گھوما پھرتا تھا، جکسینٹ پہ رہتا تھا، فرائیڈے کے لیے ہم جاتے تھے کرونا مسجد جو میں ٹرین لے کے جایا کرتا تھا۔ الحمد للہ آفٹر 9/11 ہم نے اتنی مسجدیں مل گئی ہیں کہ اب کوئی بہانہ نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کا، اور یہ اذان، کال آف اذان از اے ویری بگ بلیسنگ فار آل دا مسلم۔
میں باہر تھا، ادھر موجود تھا، میں ریکارڈنگ کر رہا تھا اور لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو بہت ہی اچھا لگا، واقعی ایسا لگ رہا جیسے پاکستان میں ہوں آج۔
یہاں پر موجود مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ نیو یارک شہر کی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مثالیں دوسرے شہروں میں بھی قائم کی جائیں گی، اور یہ کہ یہ امریکہ میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی کوششیں کس حد تک کارگر رہی ہیں، کتنے کامیاب رہے ہیں مسلمان اب تک امریکہ میں، اور اب مسلمانوں کے بارے میں جو تصویر امریکہ میں بنی تھی 11 ستمبر کے حملوں کے بعد وہ اب کیسی ہے، اس بارے میں، مسلمانوں کی کوششوں کے بارے میں، اور امریکی حکومتوں کی مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ سمجھنے اور ان کے خلاف نفرت پر مبنی یہ جرائم ختم کرنے اور اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کوششیں رہی ہیں، اس سب پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جناب خضر خان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور یوسف کے رکن بھی رہے ہیں۔ خضر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد ایف بی آئی کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا، 22 سال گزر جانے کے بعد آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ان سارے واقعات کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسئلے کا اور مشکل کا سامنا تو ہے، تو آپ کے خیال میں آج جو حالات ہیں ان میں اور 2011 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے ان میں کتنا فرق ہے؟
میں جیسا آپ نے کہا اپنے پروگرام میں کہ اس سلوک میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور اس کے درپردہ کچھ اعداد و شمار ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ مسلمانوں کی مقدار امریکہ میں 2017 میں پیو ریسرچ کے مطابق تقریباً 3.45 million تھی، جو کہ 2020 میں تقریباً 5 million ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ 2000 میں کوآپریٹو کانگریشنل اسٹڈیز پارٹنرشپ نے سروے کیا تھا تو سن 2000 میں 1206 مساجد تھیں امریکہ میں، جو کہ 2011 میں 2100 ہو گئیں، اور 2020 میں تقریباً 3000 مساجد ہیں اس وقت اور مزید بن رہی ہیں۔
جی، تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس کی پروگرس کو نہیں روکا جا سکا، اور پروگرس سے مراد یہ کہ ان کی جو مذہبی آزادی تھی اور اس پر کوئی قدغنیں نہیں لگی، مسلمان یونائٹ ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہتر کمیونٹی کے طور پر پریزنٹ کیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد لیکن آج بھی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان آج بھی شاید بیک فٹ پر ہیں، ڈیفینسو ہیں، آج بھی یہ ثابت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کے ساتھ نہیں ہیں، لیبل یا ٹارگٹ کیے جانے کا خوف آج بھی ان کے درمیان موجود ہے، آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟
دراصل ہم بڑی دیر سے متحد ہوئے اور ہم نے امریکہ کی جمہوریت امریکہ کے نظام میں اگر آپ شامل ہوں گے تو آپ کی آواز ہوگی, آپ کے کنسرنز کو سنا جائے گا. میں جلدی سے دو ایک نمبر اور آپ کو دے دیتا ہوں, یہ اعداد و شمار ہیں جو 2020 کے الیکشن کے ہیں. اس میں 170, یہ نوٹ کیجئے گا, 170 مسلمان 28 ریاستوں میں امیدوار تھے مختلف پولیٹیکل آفیسز کے. اس 170 میں سے 62 مسلمان الیکٹ ہوئے مختلف عہدوں کے لیے, الیکٹڈ پوزیشنز کے لیے. مثال کے طور پر 22 کینڈیڈیٹس تھے مسلم جو امریکہ کی کانگریس کے لیے امیدوار بنے, ان میں سے 14 اسٹیٹس میں سے 5 امیدوار کامیاب ہوئے اور ان میں سے 3 کانگریس میں الیکٹ ہوئے, تو اس وقت کانگریس میں موجود ہے وہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان متحد ہو کے اور یہ وکٹم مینٹالٹی کہ ہم اسلاموفوبیا کا شکار ہیں اور ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو ختم نہیں کر سکتے, یہ بدل رہا ہے. مسلمان احساس کر رہے ہیں اب کہ ہم جب شامل ہوں گے حکومت کے کاروبار میں, الیکشن میں, مختلف عہدوں میں, مختلف پوزیشنز میں, تو ہماری پوزیشن مختلف ہوگی. امریکہ کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو مختلف ادوار میں مختلف کمیونٹیز اسی طرح کی رویے کا شکار رہی ہیں, چائنیز امریکن, جیپنیز امریکن.
جی, اور مسلمان جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب ان رویوں کے خلاف متحد ہیں, اور مسلمانوں کی پارٹیسپیشن ہر لیول پر حکومت میں بڑھتی جا رہی ہے, انتظامیہ میں بڑھتی جا رہی ہے. کچھ ریسنٹ ایئرز کی بھی بات کر لیتے ہیں خزر صاحب. ٹرمپ حکومت کے دور میں ٹریول بین, جس میں تقریباً 7 میں سے 5 ملک مسلم ممالک تھے, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے, گو کہ بائیڈن حکومت نے اس ٹریول بین کو ختم کر دیا ہے, لیکن مبصرین کے مطابق اس سے امریکہ میں اسلاموفوبیا بڑھا تھا. اسلاموفوبیا کے خلاف امریکہ میں وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن کے دنوں میں اسلاموفوبیا, مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھی تھی, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجودہ ایڈمنسٹریشن نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جو مسلم بین نافذ کیا تھا پچھلی ایڈمنسٹریشن نے, اس کو ختم کیا. میں گزرتے ہوئے یہ بتاؤں آپ کو کہ میں نے سپریم کورٹ تک مسلم بین کے خلاف, پچھلی حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا, اور جس میں ہماری سنوائی ہوئی. کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن ہماری سنوائی ضرور ہوئی. میں اس وقت امریکہ میں دو چھوٹے شہر ایسے ہیں جہاں پر مکمل مسلمانوں کی گورنمنٹ ہے. ایک مشیگن میں ڈیئر بورن مشیگن, میئر سے لے کے اور سٹی کاؤنسل تک سب مسلمان ہیں. اس کے بعد ایک ڈیٹرائٹ کے باہر ایک شہر ہے ہیمٹرمین, اس میں مسلمانوں کی کاؤنسل, مسلمانوں کا میئر پوری طرح سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں.
جی,
ہم اس ملک کی بھلائی کے ذمہ دار ہیں.
جی,
اور اسلام.
اچھا خضر صاحب, ایک جو امریکہ سے باہر ایک ڈبیٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے, اور وہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ مسلمانوں یا اسلام کو وہ تحفظ ویسٹ میں امریکہ سمیت کیوں نہیں ملتا جو یہودی مذہب اور اس کے پیروکاروں کو اینٹی سیمیٹزم کے قوانین کے تحت ملتا ہے. تو اسلاموفوبیا کو وہ تحفظ کیوں نہیں, یعنی اسلام کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ وہ تحفظ کیوں نہیں ملتا, اگر آپ مختصرا ایک منٹ میں جواب دے سکے.
جی, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی اسلاموفوبیا کے بارے میں, تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ یہ امریکہ کی تشکیلی اقدار کے خلاف ہے. اس موضوع پر گفتگو جاری ہے, گفتگو ہو رہی ہے, اور امریکہ کی تشکیلی اقدار جو ہیں, فاؤنڈیشنل ویلیوز جو ہیں, وہ ہر مذہب کو مکمل یکسانیت اور پوری آزادی دیتی ہیں. یہ ہم پہ بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کو یاد کرائیں ان کی تشکیلی اقدار جو کہ ہم یہاں رہتے ہیں, اب ہماری بھی تشکیلی اقدار یہی ہے کہ ہم اس قوم کو یاد کرائیں کہ اسلامو فوبیا امریکہ کی تشکیلی اقدار کے خلاف ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ خضر صاحب, آپ نے ہمارے لیے آج کے پروگرام میں وقت نکالا. یوسف کے کمشنر رہے ہیں خضر خان صاحب اور بہت ہی ایکٹیو ہیں مسلمانوں سے متعلق پالیسی میکنگ کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اس میں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑے جانے والی جنگ میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا تھا. 10,000 سے زائد سیکیورٹی فورسز, تقریباً 80,000 سویلینز, جبکہ 150 ارب سے زیادہ مالیت کا کاروباری نقصان اٹھایا پاکستان نے اس جنگ میں شامل ہو کے. ماہرین کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلا کے بعد پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ملک کی سیکیورٹی مسائل میں مزید اضافے کا امکان ہے. دیکھتے ہیں نظر اسلام کی رپورٹ.
پولیس کانسٹیبل سیار خان پشاور کے علاقے ریگی ماڈل ٹاؤن چیک پوائنٹ پر رات کی ڈیوٹی پر معمول تھے کہ اچانک نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی زد میں آئے. 19 جولائی کو ہونے والے اس حملے میں ان سمیت 3 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے.
وہ گھر کے بڑے تھے, اس واقعے نے ہمیں بیاسرا کر دیا ہے. ان کی مثال گھر کے چھت کی تھی, سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا. وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ گیا ہے. اللہ کے بعد وہ ہمارے گھرانے کا واحد سہارا تھا.
صرف صبح خیبر پختونخوا میں رواں سال دہشت گرد حملوں میں 150 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں.
سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے حالات عرصہ دراز سے خراب ہیں, لیکن اپنے دل کو بس دلاسہ ہی دیتے رہتے ہیں, باقی جو اللہ کی طرف سے منظور ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے.
پاکستانی رہنما, عوامی نمائندے اور ماہرین اس رائے کا اکثر اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج نے انخلا کے موقع پر افغانستان میں بڑی مقدار میں جدید اسلحہ چھوڑا اور یہ اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگا, جسے وہ اب پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں استعمال کر رہے ہیں.
افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد یہاں ٹی ٹی پی نہ صرف مضبوط ہوئی ہے بلکہ وہ اسلحہ جو امریکنز یا نیٹو چھوڑ آئے تھے وہ مورلی پاکستان پولیس کو جو ہے نا کافی ڈیفیٹ کر رہی ہے, اس کو ڈیمورلائز کر رہی ہے. اگرچہ یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ طالبان کے پاس اسلحے کا نیم البدل نہیں ہے, کیونکہ وہ رات کو بڑے اچھے ایزیلی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ کافی نقصان پاکستان پولیس کو دے رہے ہیں.
امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے گزشتہ ہفتے ایک نیوز بریفنگ میں اسرائیل کو مسترد کیا کہ امریکی افواج نے انخلا کے وقت افغانستان میں کسی قسم کا اسلحہ چھوڑا تھا. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ممکنہ طور پر جس امریکی اسلحے کی بات ہوتی ہے یہ وہ ہے جو افغان افواج کو دیا گیا تھا اور جسے انہوں نے طالبان کی پیش قدمی کے بعد پھینک دیا تھا.
As the Taliban advanced on Kabul.
جب طالبان کابل کی طرف اور ملک بھر میں دوسرے علاقوں کی جانب بڑھے تو افغان فوج نے نہ کہ امریکہ نے ہتھیار پھینک دیے.
اسلحے سے ہٹ کر جو چیز پاکستانی حکام کے لیے باعث تشویش ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کا آپس میں کٹ جوڑ ہے. گزشتہ ماہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ایک جلسے میں کیے جانے والے خودکش حملے کے بعد داعش اور ٹی ٹی پی کے اشتراک کی بھی معلومات سامنے آئیں. اس حملے میں 50 سے زائد افراد ہلاک جبکہ تقریباً 200 زخمی ہوئے. حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی.
ٹی ٹی پی باجوڑی وہ تنظیم تھی کہ جو کہ ساری داعش میں شامل ہوئی ہے, کسی جگہ پر یہ آپس میں کلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی لگتا اسی طرح ہی ہے کہ اس واقعے میں ٹی ٹی پی نے اور داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ کیا ہے, اور اگر آپ ان کے جو امیر تھا اسد افریدی اگر اس کا بیان پڑھیں تو اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ ہم نے جوائنٹلی کیا ہے, اور ہمیں بھی جو شواہد ملے ہیں وہ ٹی ٹی پی باجوڑ اور داعش کا وہ جوائنٹ آپریشن تھا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ 9/11 کے 22 سالوں بعد آج امریکہ اور اس کے اتحادی یقین دہشت گردی سے کہیں زیادہ محفوظ ہیں, تاہم پاکستان کے لیے ایسا نہیں. یہاں کانسٹیبل سیار خان جیسے سینکڑوں خاندانوں کے لیے یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شنونده های محترم، در حملات 22 سال قبل پیش در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا حدود 3000 تن امریکایی در یک روز کشته شدند. 19 تروریست شبکه القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری مرگبارترین حمله در تاریخ ایالات متحده را رقم زدند. دو تیاره در 11 سپتامبر سال 2001 برج‌های مرکز تجارتی جهان را در شهر نیویورک هدف قرار دادند. یک تیاره دیگر با وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن برخورد کرد و تیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط کرد. طالبان با اسامه بن لادن در راه اصلی حملات 11 سپتامبر پناه داده بودند که در دوم ماه می سال 2011 در شهر عبدآباد پاکستان در یک عملیات ویژه نظامیان آمریکایی کشته شد. در حاکمیت دوم طالبان، ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن و دومین رهبر این شبکه در کابل در 31 جولای سال 2022 در نتیجه حمله طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا کشته شد. سوال اینجاست که آیا آمریکا در جنگی که علیه تروریسم اعلام کرده بود و افغانستان مورد حمله قرار داد در سال 2001 دستاوردی داشتن، به هدفشان نائل آمدن، این هدف دریافت کردن، یعنی به هدفشان دست یافتن یا خیر؟ سوال مهم این برنامه است که با مهمانای برنامه در میان مگذارم. مهمانان این بخش سید نسیم بهمند، استاد و استاد دانشگاه و پژوهشگر می باشم. همچنان صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا را با خود داریم. خب می بینیم که مهمانای برنامه ما روی خط برنامه هستن یا خیر. اگر مهمانای برنامه روی خط برنامه باشن که با اونا برنامه را آغاز کنیم. خب منتظر می باشیم شنونده های محترم که مهمانای برنامه. خب قبل از اینکه ما به مهمانای برنامه بپردازیم و مهمانای برنامه رو روی خط بیاریم، شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت می باشید.
شنونده شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای ایساد. امروز 11 ماه سپتامبر برابر با 22 سال روز حملات تروریستی شبکه القاعده و برخی اهداف در داخل امریکا است. در این حملات دو مرکز تجارت بین المللی و ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هدف قرار گرفت. این رویدادها سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری امریکا برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشت با آن کشور حمله کنند. در پی حمله امریکا و ناتو، حکومت دور اول طالبان سقوط کرد و صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز شد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که حکومت سرپرست طالبان دلایل بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم را می‌داند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر در اعلامیه گفت که این وزارت از اعلامیه حکومت طالبان شگفت زده شده است. زهرا بلوچ گفته است پاکستان هیچگاه ساخت هیچ نوع تأسیسات را در خاک خود توسط حکومت سرپرست که ناقض حاکمیت این کشور است نمیپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که در 6 ماه سپتامبر زمانی که طالبان از بازسازی غیرقانونی در تورخم منع شدند، به جای اینکه به دنبال حل مسالمت‌آمیز این موضوع برایند، بسیار بی‌رحمانه گلوله‌باری کردند که نه تنها مرزبانان پاکستانی و مواضع آنان را هدف قرار دادند، بلکه به گفته او چنین گلوله‌باری جان غیر نظامیان پاکستانی و افغان را نیز با تهدید مواجه کرد. در یک خبر دیگر، گفتگوهای روز گذشته مقامهای طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه که از سوی کمیشنری حکومت طالبان در تورخم بر رسانه ها ارسال شده، مولوی عصمت الله یعقوب کمیشنر تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده، اما آنان در مورد حل همه مسائل به توافق نرسیدند. به همین دلیل برای 6 روز پیهم دروازه تورخم برای رفت آمد بسته مانده است. شمار از فعالان حقوق زن و مدافعان حقوق بشر که از چندین روز به این طرف در کشورهای مختلف اعتصاب غذایی کردند تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، با وجود حمایت‌های از جانب جنبش‌های اعتراضی زنان، از سکوت جامعه جهانی انتقاد کردند. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن که از 10 به این طرف در شهر کل آلمان در اعتصاب غذایی به سر می‌برد، در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که افغانستان باید به عنوان کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی وجود دارد بر رسمیت شناخته شود. او نگاشته است ما می‌میریم اما متوقف نمی‌شویم، ما عمل می‌خواهیم. چرا دنیا ساکت است؟ این یک سکوت شرم‌آور است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سربازان مراکشی و تیم‌های امدادرسان امروز دوشنبه نیز تلاش کردند تا توسط لاری‌ها و هلیکوپترها برای کمک به شهرهای کوهستانی دورافتاده و ویران شده که در اثر زلزله نیرومند تخریب شده است برسند. تلفات ناشی از این زلزله تا حال 2400 تن گزارش شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
مقام های مراکش ناوقت روز یکشنبه 10 ماه سپتامبر گفتند که زلزله به شدت 3.9 به مقیاس رکتر باری دیگر آن کشور را در حال تکان داد که تیم های نجات تلاش می کنند تا بازماندگان زلزله جمعه شب را از زیر آوار بیرون کنند. مقام های حکومتی مراکش تا کنون کمک های پیشنهادی حکومت های اسپانیا، قطر، بریتانیا و امارات متحده عربی را پذیرفتند. برخی از تیم‌های کمک رسان خارجی گفتند که منتظر اجازه اعزام به این کشور می باشند. وزارت داخلی مراکش می گوید که مقام های این کشور تلاش می کنند تا از عدم هماهنگی در بخش کمک رسانی به مردم که نتیجه معکوس خواهد داشت جلوگیری کنند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در اثر زلزله نخست که در 1 گذشته قوی ترین زلزله در آن کشور به شمار می رود، 300,000 نفر متاثر شدند.
ادامه خبرها. چین امروز دوشنبه ایالات متحده را تشویق کرد تا مفکوره جنگ سرد و انحصار طلبی را در برخوردش با کشورهای آسیایی ترک کند. چین این نظریه را متعقب سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ویتنام ابراز کرد. ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایجاد روابط گسترده میان چین و ویتنام اولویت دیپلماتیک ویتنام است و او از ایالات متحده خواست تا جانب سیوم را در تعقیب روابط خود با ویتنام هدف قرار ندهد. بایدن در سفرش به ویتنام با مقام‌های ارشد آن کشور در هانوی ملاقات کرد و هر دو کشور یک موافقتنامه تاریخی را برای بهبود روابط دو کشور در سطح همکاری‌های استراتژیکی امضا کردند. رسانه‌های کره جنوبی امروز دوشنبه گفتند که یک ترن کره شمالی که احتمالاً کیم جونگ اون رهبر این کشور را حمل می‌کند برای ملاقات احتمالی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سوی آن کشور حرکت کرده است. روزنامه چوسون ایبلو به نقل از منابع تایید ناشده حکومت کره جنوبی گزارش داده است که این ریل احتمالاً شام یک شنبه پیونگیانگ پایتخت کره شمالی را ترک کرده و نشست کیم و پوتین شاید در اوایل روز سه شنبه صورت بگیرد. و یک هیئت سه نفری به نمایندگی از اسرائیل امروز دوشنبه در 45مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض شرکت کرد که نشان دهنده گشایش روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد. حکومت عربستان سعودی به تقاضاها برای واکنش در قبال این تحول پاسخ نداد. واشنگتن می کوشد تا ریاض را که یک متحد قدیمی ایالات متحده محسوب می شود و داشتن روابط عادی با اسرائیل تشویق کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و میپردازیم به ادامه برنامه. آقای امینی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر ایره بگویند که آیا بعد از ایالات متحده امریکا 11 سپتامبر سال 2021 بر محو تروریسم حملات خود بعد از حمله 11 سپتامبر بر افغانستان اونا انجام دادن، آیا ایالات متحده امریکا امروز هدفی که داخل افغانستان بعد از 11 سپتامبر شد دست یافته یا خیر؟ در آغاز برنامه اگر این مورد بگوین.
سلامونه زمین سپتاست استاس و قدرمن و اوریدون کتا ایتو که معلوم بشه توسط اعلامیه رهبری حکومت امریکا امیر نشان میده که پس از سال 2001 با اقداماتی که اینا در افغانستان انجام دادن، رهبری القاعده و به صورت عموم شبکه القاعده منعیسی یک تهدید که امنیت ملی امریکا را به خطر مواجه ساخته بود و عملات را اجرا کردن، حتی پیش از 2001 عملات را بالای منافع امریکا در منطقه و انجام داده بودن و باز با آخرین عملی که در سال 2001 انجام شد در نیویورک او تهدید را با حضور قوتهای نظامیشان و قوتهای مبارزه با تروریسمشان در داخل افغانستان و با استفاده از تکنولوژی مدرن و پیشرفته‌ای که داشتن و در این زمان با ساختارسازی و تمرکز بالای نهادهای امنیتی افغانستان و ایجاد دولت و ایجاد ثبات و امنیتی که در 20 سال گذشته در افغانستان وجود داشت، او تهدید را به کنترل در آوردن. این که چقدر این اعلامیه ها و صحبت های اینا انعکاس کننده واقعیت عینی وضعیت هست میتونیم بگیم که تا حد واقعیت داره، به خاطر که در 20 چند سال گذشته که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضور داشت و پس از 2001 ما تهدید جدی را بالای یا کدام عملی را بالای منافع امریکا چی در منطقه و بیرون از منطقه و بالای امریکا ما نداشتیم و این نشان دهنده از این بود که حضور امریکا و قوتهایشان در افغانستان در عرصه مبارزه با القاعده و اینکه القاعده را در کنترل خود داشته باشند و تهدیدش را جلوگیری کنند مؤثر واقع شده بود. ولی این که باز در آخر ارزیابی‌های از یا پس از اینکه در رهبر القاعده از بین رفت و بالاخره شبکه القاعده اکثر مقاماتشان از بین رفت و در این اواخر هم آخرین رهبری که الزواری در کابل کشته شد، ارزیابی حکومت امریکایی است که تهدید دیگر در افغانستان قدر جدی نیست و فعلا اینا میتونن مو تهدیدی که در افغانستان اگه وجود داشته باشه از طرف القاعده و بقیه گروه های تروریستی بر علیه منافع امریکا و متحدینش، اینا میتونن از راه دور در کنترل داشته باشن و یا اینکه تهدیدها گسترده شده یا شبکه ها پراگنده شدن، تعداد افرادشان در کشورهای دیگه هستن که در اونجا تمرکز خواهند کرد. این قسمتش شاید نظر به ای که ما به خاطر که از بود سیاسی دولت امریکا میخواد به مردم خود نشان بده که خروجشان از افغانستان موجب بود و یا ای که استدلال کنند به ای که دیگه ضرورتی به این نبود که قوتاشان در افغانستان باشه، این استدلال را مطرح میکنند که در این قسمت شاید جای شک وجود داشته باشه از طرف متخصصینی که برای تهدیدات تروریستی را مطالعه میکنن. هنوز هم تهدیدات در افغانستان هست و این قوتایی که امکانات
سوالم اینجاست آقای امینی که ببخشن گپ شما را قطع کردم، سوالم اینجاست که خب تلاشا به گفته شما مؤثر واقع شده، آیا شما فکر میکنین که در برعکس گروه القاعده امروز نسبت به گروه های دیگه که گزارش ها میشن که اونا بمگذاری ها یا عملات تاخیر به عهده میگیرن مثل داعش، خب شما چی فکر میکنین که امروز افغانستان در کنترل طالبا هستن؟ آیا ایالات متحده و جهان امنتر از گذشته است یا خیر؟
متاسفانه نیست. تهدیدهایی که در بالای متوجه امریکا و متوجه غرب است، هنوز هم تهدیدها پا بر جای هست. گروه های تروریستی که بر علیه امریکا و متحدینش و صورت عموم بالای غرب اینا تمرکز داشتن، هنوز هم فعال هستن، از بین نرفته هیچ کدام از این شبکه ها، بر علاوه شبکه های جدیدی مثل شبکه داعش و یا بعضی گروپ های خرد و کوچک دیگه تازه به وجود آمده. این که داعش امروز منعیت یکی از گروپ ها در منطقه مطرح هم در افغانستان یا در عراق در سوریه یک تهدید جدی را به وجود آورد در از لحاظ کنترل ساحه یا کنترل جغرافیا و یا بعضی عملاتی را که اجرا کردن در کشورهای اروپایی و جاهای دیگه، اتو معلوم میشه که شاید اونا تهدید جدی تر باشند، ولی به صورت عموم میتونیم گفته که مجموعه از این گروپ ها به شمول القاعده هنوز منعیت یکی از تهدیدهای جدی بر امنیت جهان هستند و این که کشورهای زی داخل به شمول امریکا و غیره به خاطر که رقابت های ذات البینی دارن منعیت کشورهای بزرگ در بین هم خواستن که او تهدید گروه های غیر دولتی را، گروه های تروریستی را خرد نشان بتن که بیشتر تمرکز کنن بین در رقابت های ذات البینی بین کشورهای خودشان. او یک موضوع سیاسی هست و عملا تاییدهایی که وجود داره هر لحظه امکان داره که خدا نخواسته در گوشه از دنیا حملات صورت بگیره توسط از گروپ ها.
تشکر آقای امینی، به شما برمیگردیم. آقای بهمن هم به برنامه خوش آمدید. میگیم آقای بهمن، 22 سال از عملات تروریستی شبکه القاعده بر ایالات متحده مگذره، طالبا در افغانستان دوباره حاکم هستن و از حضور گروه های تندرو هم در نگرانی های برخواسته است. آیا شما فکر میکنین در آغاز اگر دیده بگوین که امریکا شاهد، خب آقای امینی هم گفتن که ممکن است، آیا به نظرتان شما فکر میکنین که حمله مشابه 11 سپتامبر با وجودی که گروه های تروریستی در افغانستان گزارش میشه که رشد کردن، همچون یک حمله متوقع خود باشه یا خیر؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوی وزین شما. اول ای که ایالات متحده آمریکا در افغانستان از افغانستان خارج شد، اولویت های سیاست خارجی آمریکا یا اولویت های در حقیقت آمریکا فرق میکنه. این روز بحث اوکراین هست، بحث چین هست، قدرت گرفتن چین و بحث گسترش گرایی استراتژیک روسیه در مرزهای در واقع غربی هست، یعنی اروپا هست، و بحث گسترش هژمونی چین در آسیا هست، و برای اینکه این روند آمریکا بتونه بدتی بکنه از افغانستان خارج شد، چون به اولویت های مهمتر از افغانستان باید بپردازه. در شرایط کنونی که 22 سال از حادثه 11 سپتامبر میگذره و دوباره یک گروه تندرو در افغانستان در واقع قدرت به دست گرفته و امکان فعالیت های گروه های دیگی تروریستی هم در افغانستان تحت پوشش طالبان به وجود آمده. البته در آینده های نزدیک بسیار بعید است که یک حادثه بزرگ مثل حادثه 11 سپتامبر با وقوع پیونده، چرا که آمریکا درست است از افغانستان خارج شده اما از نظر هوایی هنوز هم تلاش میکنه وضعیت کنترل بکنه و بخصوص ای که توافقنامه ای را با طالبان امضا کرده برای اینکه گروه هایی که میتونه منافع آمریکا را به خطر مواجه بکنه او را باید طالبان سرکوب بکنه در هماهنگی و در همکاری با ایالات متحده آمریکا. ولی در دراز مدت بعید نیست که یک حادثه دیگی مثل 11 سپتامبر صورت بگیره. به هر حال اگر فرض کنیم که یک حادثه در واقع بزرگ مانند حادثه 11 سپتامبر صورت بگیره، این بار ایالات متحده آمریکا مثل سال 2001 لشکرکشی نخواهد کرد، بلکه اهداف مورد نظر خود مورد هدف قرار خواهد داد و آمریکا یک تجربه بسیار بسیار ناگوار از حضور 21 ساله در افغانستان داشته و به این دلیل علاقمند نیست که ایالات متحده آمریکا بار دیگر در افغانستان در صورت که تهدیدی باشه او را در واقع مورد هدف قرار میده، اما ای که بتواند دوباره بحث حضور آمریکا در افغانستان مطرح شود یک بحث منتفی هست.
خب آقای بهمن، بعد از توافقنامه دوحه همواره طالبا ایالات متحده و ایالات متحده طالبا را به نقض توافقنامه متهم میکنن، آیا شما فکر میکنین که طالبا در قسمت گروه هایی که علیه ایالات متحده دست به اقدام بزنن یا احتمالی باشه اونا به ای امر یا به ای اقدام پابندی نشان بدن در حالی که یک دیگر از نقص توافقنامه دوحه هماره شکایت میکنن؟
درست است که هر دو طرف در واقع از برخی از مواردی که مورد تطبیق قرار نگرفته شکایت دارن، اما در مورد از این که ایالات متحده آمریکا یعنی مسائل اساسی یا حیاتی ایالات متحده آمریکا که بیشتر طالبا هم میره میفهمه که مورد توجه ایالات متحده آمریکا هست، در او طالبا بسیار بسیار خوب عمل کرده، یعنی این به نحوه به طرفداری در واقع طالبا نیست، بیشتر امروز طالبا به حیث یک گروه نیابتی در واقع ایالات متحده آمریکا در افغانستان نقش خود بازی میکنه، یعنی دولت گذشته را یک نوبدیلش است که با حمایت و سپورت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به حیات خود ادامه میده. از دید ما در مورد مسئله تروریسم درست است که طالبا بخصوص در مورد القاعده زیاد جدی برخورد نکرده، چرا که طالبا به این باور است که القاعده را چون هسته های اصلی القاعده در افغانستان از هم پاشیده مزمحل شده، بخشی از القاعده ای که باقی مانده او را میخواهد در واقع در درون طالبا جذب بکنه، چنانچه چندین والی در واقع که سابقه عضویت در القاعده را داشته امروز جزء از امارت طالبانی هست و به این ترتیب طالبان در تلاش هست که او هسته های کوچک یا در واقع او افراد کوچکی که از القاعده باقی مانده او را هم جذب بدنه خود امی گروه در واقع طالبان بسازه. بنابراین القاعده در شرایط موجود چیزی را که ما فکر میکنیم در افغانستان قدرت بسیار فزاینده نداره، اما گروه های دیگی مثل گروه داعش بله یک گروه در حال ظهور هست یا در حال قدرتگیری هست که این میتونه ایالات متحده آمریکا را منافعش به خطر مواجه بکنه، اما چیزی که بسیار در اینجا یک نقطه در واقع مشترک میان ایالات متحده آمریکا و طالبان هست این است که ایالات هم داعش برای ایالات متحده آمریکا یک تهدید است و هم برای طالبان، بنابراین حتی اگر ایالات متحده آمریکا با طالبان نگویه هم طالبان در سرکوب داعش از هیچ تلاش دریغ نمیکنند.
خب آقای بهمن، ایره همه شما میپرسیم که خب ایالات متحده شما چی میگین که تهاجم امریکا و متحدینش و دو ده حضور نیروهای خارجی در افغانستان چی دستاوردهای داشت و چی پیامدار بر خود مردم افغانستان داشتن، با وجود که امروز گزارش ها از رشد گروه های مختلف در افغانستان گزارش میشه، نگرانی های مقامات امریکایی را نیزی برانگیخته خبرهای گزارش ها، شما چی گفتنی دارین در این مورد؟
خب حضور امریکا در افغانستان به خصوص برای مردم افغانستان، برای رشد و توسعه افغانستان یک غنیمت بسیار بزرگ بود. یعنی فارغ از این که در واقع با یک دید انتقادی به این مثلا نگاه میشه که بیشتر این که آمریکا به یک کشور اشغالگر در افغانستان حضور داشتند، این خب یک بحث دیگر هست. اما اگر نگاه بکنیم ایالات متحده آمریکا در ساختن یک دولت، در برقراری یک نظامی که متکی به اراده مردم باشه، در بهبود وضعیت حقوق زنان، در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، در بهبود وضعیت آموزش و پرورش، و مهمتر از این که با حضور آمریکا افغانستان بیشتر مورد توجه کشورهای جهان قرار داشت، کمک های سیلاسای در واقع در افغانستان سرازیر شد. درست است که با تأسف این منابع در واقع هدر رفت به دلیل بسیار فساد سیستماتیکی در افغانستان بود، ولی حضور آمریکا در افغانستان از نظر پیشرفت و توسعه سیاسی، از نظر پیشرفت و توسعه اقتصادی، از نظر ساختن یک دولتی که در واقع به صورت حداقل توانست نماد یک دولت در جامعه بدون دولت افغانستان در واقع محقق بکنه، اینا بسیار بسیار دستاوردهای چشمگیر است. بگویم یکی از مقاصد درخشان تاریخ افغانستان هست. یعنی تاریخ افغانستان با درنگهای طولانی مدت و درخشهای کوتاه مدت همیشه مواجه بوده. یکی از فرازهای در واقع امیدبخش تاریخ افغانستان هم میتونیم بگیم که دوره 20 ساله جمهوریت بود. با تمام کاستی ها، با تمام در واقع نارسایی هایی که وجود داشت، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در مجموع کمک های بسیار فراوانی کرد که متاسفانه پس از بازگشت دوباره طالبان ما میبینیم که این دستاوردها همیش در واقع به یغما میره. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی و حقوق بشری و خصوص زنان بسیار بسیار وضعیت ناگوار امروز سپری میکنه.
تشکر. بله آقای.
با خروج آمریکا.
ببخشید وقت برنامه بسیار محدود بود آقای بهمن. از آقای امینی این سوال می خواهیم بپرسیم که نظر اونا چی است که آیا حضور 20 ساله امریکا در افغانستان چی پیامد و چی دستاوردهایی را در قبال داشت بر مردم افغانستان که امروز اونا با چی سختی ها و با چی بحران روبرو هستند؟
تشکر. به نظر من مردم افغانستان پیش از حضور قوات‌های امریکا در افغانستان یک وضعیت بسیار خطرناک و غیر قابل پیش بینی را داشتند. از جنگ داخلی بیرون شده بودیم، طالبان حکومت را کنترل داشتند، یک طرف دیگر مقاومت حضور داشت، یک جنگ داخلی گسترش داشت و امروزه افغان‌ها از بین می رفتن، نگایندی مبهم و نامعلوم را داشتیم. پس از حضور قوات‌های امریکا با بخاطر منافعشان یک نظام، دولت، ساختار، مجموعی از دستاوردات تحت نام دموکراسی، حقوق بشر، حقوق خانم ها، ثبات، امنیت، یک اقتصاد پیشرفته، تحصیلات، سطح علمیت، سطح تحصیل، سطح سواد و به صورت اون مجموعی از دستاوردهایی که افغانستان داشت در 20 چند سال گذشته و در عرصه تکنولوژی و غیره او چیزی است که پابرجا هست. متاسفانه وضعیتی که پس از خروج امریکا در افغانستان به وجود آمده وضعیت اسفناک است، غیر قابل قبول است، ولی دستاوردهایی که از لحاظ ساختاری و نظام و اجتماع و اقتصاد در افغانستان صورت گرفته او دستاوردها در بین جامعه است که ما او را نمونایش میبینیم از حضور خانم ها در اجتماع، در عرصه تجارت و کار و تحصیل و غیره، که هر وقت خدا بخواد فرصت مساعد شوه و دوباره صفحه ورق نو جدیدی در افغانستان رقم بخوره که پس افغانستان بره به طرف ثبات و داشتن یک نظام مشروع و روابط بهتر با منطقه و دنیا. تمامی از او سرمایه‌گذاری
که ایالات متحده در 20 چند سال گذشته در افغانستان کرده، چی در عرصه مطبوعات و غیره، اینا همگی هستن که دوباره پس نتیجه بدن و به یک شکل بهتر افغانستان به طرف آینده پیشرفت کنند.
شما فکر میکنینم چه چیزی رونما شوه آقای امینی با شرایطی که امروز در افغانستان طالبان حاکم هستن؟
100% هیچ وقت شرایط به این شکل نمیمونه. در گذشته هم طالبان بیشتر از 6 سال در افغانستان حاکمیت داشتن، دوام نکرد. جمهوریت و نظامی که ما با 40 چند کشور پشت سرش بود دوام نکرد. پس طالبان هم خوب است اگه میشنون ایده بفهمن که اگر فکر میکنن که این نظام و این حاکمیتشان دوام خواهد کنه، بدون از اینکه نقش و جایگاه بتن بر خانم ها سن بتن و قدرت، بدون از اینکه حقوق خانم ها را به رسمیت بشناسن، بگذارن خانم ها درس و مکتب بره، بدون از اینکه سن بتن بره و حضور اقلیت های قومی مذهبی و غیره را فراهم کنن، کوشکن یک فضای آرام و باز را فراهم کنن، اراده جمعی و مردم را تمثیل کنن در عرصه حکومت و رهبری، بدون داشتن یک نظام در افغانستان، هر نوع حاکمیتی که باشه، چی تحت نام طالب و غیر طالب، حاکمیتی که یک بخش بیشتر از 50% نفوس افغانستان در روس هم نداشته باشه و مورد تاییدش نباشه و دوام نمیکنه و باید تغییر پیدا کنه.
یک جهان تشکر. وقت برنامه کم بود، امیدوارم در برنامه بعدی با شما صحبت کنیم. سید نسیم بهمن، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و همچنان صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا را با خود داشتیم در این برنامه. جهان سپاس از شما مهمانای عزیز و شنونده های محترم. شما هم جهان سپاس که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید.